شیدو نگاهی عشق سوغا میکند میشوم آب و ادای قامتی بالای او میشوم آب و ادای قامتی بالای او به طرح هم حال من خندان تماشا میکند ای یار هر گاهی که سری کوچه ما میکند بولو پروا میکند ای دلی دیوانه عشقش از خدا خواهی اگر ای دلی دیوانه عشقش از خدا خواهی اگر میرسد روزی که ما را در برش جا میکند میرسد روزی که ما را در برش جا میکند یار هر گاهی که سری کوچه ما میکند صد پری رخسار عشقی او تمنا میکند ای یار هر گاهی که سری کوچه ما میکند صد پری رخسار عشقی او تمنا میکند خواهم به بر یار ستم دار نشینم بر قصد حسد خاری اغیار نشینم ای خواهم به بر یار ستم دار نشینم بر قصد حسد خاری اغیار نشینم
رئیس جمهوری آمریکا در پینش گزارش ها از آزمایش نوی نظامی در کره شمالی به رهبر آن کشور هشدار داد که اگر این رفتار از روی دشمنی باشد در واقع همه چیز را از دست خواهد داد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته است کیم چن او بسیار زیرک است و فراتر از آن بسیار چیزها را برای از دست دادن دارد. آقای ترامپ در ادامه گفته است او سازش مستحکم برای پاکسازی اتمی با او در سنگاپور امضا کرد. اشاره رئیس جمهوری آمریکا با مذاکرات سال گذشته در سنگاپور است که از نظر تاریخی بین رهبران دو کشور بی سابقه بود و با سازش برای حرکت در مسیر پاکسازی اتمی نیم جزیره کره انجامید. اما از آن وقت تا به حال گام های عملی مشخص و چشمرس در این جاده برداشتن نشده است. رئیس جمهوری آمریکا در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است کره شمالی تحت رهبری کیم چن اون ظرفیت اقتصادی کلانی دارد اما همان طور که وعده داد باید دست به پاکسازی هسته‌ای بزند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز شنبه 7 دسامبر به روزنامه‌نگاران در بیرون از کاخ سفید در واشنگتن در واکنش به سفیر کره شمالی در سازمان ملل متحد کیم سونگ گفت که پاکسازی اتمی جز ایک گفت و شنید با ایالات متحده نخواهد بود. وی افزود
ما درباره کره شمالی خواهیم دید. من حیران می شوم اگر کره شمالی دشمنانه مناسبت کند. من با رهبری کره شمالی کیم چن اون مناسبتی خیلی خوب دارم. فکر می کنم هر دوی ما می خواهیم اون رو همین گونه نگاه داریم. وی می داند که من به نزدیکی انتخابات می گذرانم و فکر نمی کنم که وی به این دخالت کند اما ما باید بینیم. وی کسی است که من در دوام 3 سال با او خیلی خوب کنار آمدم و او هم با من خیلی خوب بود. پس خواهم دید که کارها چگونه می روند. اما من حقیقتاً فکر نمی کنم که او به انتخابات دخالت کند. من فکر می کنم که او می خواهد یگان کار روی دهد. مناسبت خیلی خوب است. اما می داند دشمنی معینی هست. در این باره هیچ سوالی نیست. من نمی دانم که روابط او با کره جنوبی خیلی خوب می باشد. اما ما می خواهیم آن را فهمیم.
کره شمالی یکی از کشورهایی می باشد که بنابر مخالفتش با غرب از نظر سیاسی و اطلاعاتی و رسانه و اینترنت در حاشیه قرار گرفته است. پخینیان همچنین عین حال با اتهام های گسترده در زمینه نقض حقوق بشر و اعدام و تروری مخالفان و اعضای خانواده آنها روبرو است. این کشور همچنین به خاطر برنامه نظامی هسته‌ای و موشکی خود تحت تحریم های گسترده بین المللی قرار دارد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز یکشنبه خبر داد که این کشور آزمایش بسیار مهمی انجام داد که برای جایگاه استراتژی این کشور بسیار تأثیری مهمی دارد. پایگاهی که در آن این آزمایش صورت گرفت، جایی است که مقام های آمریکایی گفته بودند که پخینیان وعده بستنی آن را داده است.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقم وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
مسئولان اداره فرهنگ دوشنبه خواستند که فعالیت تئاتر مسکوی آینه قطع کرده شده به جای آن گروه رقصی و آوازخوانی تأسیس دهند. کارشناسان میگویند آینه در آغاز سالهای 90 با برنامه‌های جالب مشهور بود، اما سالهای اخیر از خود کم درک می‌دهد. عبیدالله رجبوف بنیادگذار تئاتر تصمیم اداره فرهنگ پایتخت را غیر قابل قبول خواند. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شاه برایتان پیشنهاد میکنم. نورعلی شایف سرداری ریاست فرهنگ حکومت دوشنبه بر رادیو آزادی گفت محتوای نمایشنامه های تئاتر آینه جوابگوی زمان نیست. به باور او این تئاتر چند سال باز تالار نمایش نیز ندارد و ساکنان وجود آن را به گوشه فراموشی بردند و گفت
ما وابسته به روش زمان رفتار میکنیم. در حقیقت تئاتر مینیاتور که داریم ما به نام آینه چند سال پیش تأسیس یافتگی بود، همون وقت طلبات به این تئاتر بود تا زمانی که استاد بلیار جعبوف راهبر بودند و او وظیفه هایی که در نزد تئاتر مینیاتوری مانده بودند همون را اجرا میکردند. متاسفانه زمانی همین تئاتر از فعالیت ماند.
هنوز تصمیم قطع فعالیت تئاتر آینه نهایی نشده است، ولی نگرانی کارمندانش از آن است که زحمت آنها را نادیده میگیرند. اصلاً شاه رحمت اللهیف سرکارگردان تئاتر بر رادیو آزادی گفت طول دو سال اخیر در منطقه های تاجیکستان بودند و از جمله به نزد کارگران ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن نمایشنامه بردند و گفت
نخود که یک حکومت شهر کلانو تمام فرهنگ تیاسات و همه در دستش 30 سال مهنتی که تئاتر آینه کرده است. چورم پکالینی ای حوزی کار کردیستان از اون کدوم عقل بیخیل تیاتر نیست نابود کردن ممکن ای که وقتی که جنگ جنجالو بود و این وقتی که ریوالیسیو بود یگانه تیاتری بود که بین مردم در برامت میکرد.
تئاتر مسکوی آینه تابستان سال 1991 تأسیس شده تا دو سال دیگر باید 30 سالگیش را تجلیل کند. عبیدالله رجبوف بنیادگذار و رهبری پیشینی تئاتر میگوید تأسیس آن به دشواری به دست آمده بود و نباید به این آسانی از دست برود.
در این سال 31 باید 30 سالگیش باید ما بخیر میکردیم. این روز دمارم خیلی اصابم خراب است. خوابم نمیدونم اکنون چی میشود این رای و کدام مقصد بجای این انسان بلانه رقصی. خب چیزایی که با امروز با گویا که باز نگاه آنها با شوق و ذوق مردم سمتر است و ویست بزرگی تئاتر این با یکم انسامبل با یکم گروه های رقصی و سرودخوانی برابر شده نمیتواند.
رجبوف دو سال پیش با خواهش خود از وظیفه رهبری تئاتر آینه استعفا داد تا حال در نمایشنامه های آن نقش های را اجرا میکند. به گفته وی همه هنرمندان تئاتر آینه به تجلیل 30 سالگرد تئاتر آمادگی داشتند، اما ظاهرا مشکل آینه این شب و روز پیدا نشده است. دستکم 10 سال اخیر درباره کم پیدا بودن این تئاتر صحبت میکنند و سال 2012 عبیدالله رجبوف در یک صحبت با رادیوی آزادی اقرار کرده بود که آینه را غبار زیر کرده است. این غبار را یک کس و در تنهایی تازه کردن نمیتواند. برای آنکه آینه چون پیشتر جلو دهد و زندگی ما را عکس کند، مردان سخاوت پیشه و هنردوست ضرورند. بعضی از کارشناسان میگویند از یک طرف دوای درد آینه وجود دارد و میشود با کمک مقامات آن را دوباره فعال کرد، اما از سوی دیگر ذوق نسل نو دیگر است و از احتمال دور است که نمایشنامه ها بیننده زیاد یابند. تئاتر مینیاتوری آینه از هنرمندان شناخته چون عبیدالله رجبوف، تاجنی سوسعید و اصلان شو رحمت اللهیف، سید مراد مردانوف، رمان دوست قربانیان و دیگران ترکیب یافته است. آنها بیشتر وقت در الهیدگی در سینما و تئاتر نقش اجرا میکنند. حالا گوش به جواب مقامات نشستند که به کاری آنها نقطه میگذارند یا به قول عبیدالله رجبوف غبار آینه را پاک میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مسابقه بین المللی از تیم میزبان منتخب المپی چین با حساب 1-2 مغلوب شد. تیم سارو کمپانی دوشنبه برای دومین بار قهرمان فوتزالی تاجیکستان گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مسابقه بین المللی در چین از تیم میزبان با حساب 1-2 شکست خورد. این بازی 8 دکبر در ورزشگاه شهر جوهای با حضور بیش از 5,500 تماشابین دایر گردید. هر سه گل در نیمه دومی دیدار زده شد. حساب بازی را ژان گلین فنگ بازیگر میزبانان در دقیقه 55 باز کرد. بعد 6 دقیقه شریدین بابایف حملگر منتخب المپی تاجیکستان حساب را برابر نمود. گل دوم و حل کننده منتخب چین را تیان کسین در آخری بازی به ثمر رسانید. عثمان توشف سرمربی منتخب المپی تاجیکستان از آن اظهار تاسف نمود که دستش در زمان اضافه گل خورده مغلوب گشت.
بازی را باختیم، امتیازها را از دست دادیم. بازی را تحلیل میکنیم و خلاصه میبراریم. کوشش می نماییم در بازی های باقی مانده خوب بازی کرده نتیجه های مثبت به دست بیاریم.
در بازی دیگری دور اولی مسابقه بین المللی در چین، منتخب المپی سوریه بر منتخب المپی مالی با حساب 1-0 غالب آمد. بعد نتیجه گیری دور اولی مسابقه در جدول دسته های منتخب المپی چین و سوریه با کسب 3 امتیازی متناسبان جای های یکم و دوم را اشغال کردند. دسته های منتخب المپی تاجیکستان و مالی بدون امتیاز متناسبان در جای های سوم و چهارم قرار دارند. منتخب المپی تاجیکستان در دور دومی مسابقه بین المللی در چین 11 دکبر با منتخب مالی و در دور سوم 14 دکبر با منتخب سوریه رقابت خواهد کرد. خبری دیگر، موسم امسالی لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان با پیروزی دسته سارو کمپانی دوشنبه به پایان رسید. این دسته که تحت رهبری سرمربی پایرو واحدوف برای دومین بار قهرمان فوتزالی تاجیکستان شد، به حق شرکت در مسابقه قهرمانی باشگاهی آسیا 2020 مشرف گردید. سارو کمپانیا در بازی چهارمی سلسله بازی های نهایی قهرمانی تاجیکستان که 8 دکبر دایر شد بر دسته سپر خوجند با حساب 5-2 غالب آمد. همین طریق سارو کمپانیا که از 4 سلسله بازی نهایی در 3 تاش پیروز شده 1 تاش را باخت، با نتیجه عمومی 3-1 غالب آمد. سارو کمپانیا با مدال های طلای مسابقه قهرمانی فوتزالی تاجیکستان مکافاتانیده شد. مدال های نقره برای سومین بار نصیب دسته سپری شهر خوجند گردید. دسته پامیر ولایت مختار کوهستانی بدخشان که برای جای سوم از روی نتایج 4 بازی بر تیم کرون دوشنبه با نتیجه 3-1 غالب آمد، با مدال های برنجی سرفراز گشت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک آرتق قادیرف است.
آرتق قادروف 14 مارس سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده‌ها نقش‌های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه‌های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروسی امیر، کفش‌های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش‌هایش در اسپکتکل‌های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کادری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان‌های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما آرتق قادروف را زمانی پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نوی درباره فیلسوف یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب آرتق قادروف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است، آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان، چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات تفکیر خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی به سوی فردا است. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. خصوصا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغین، که این در همین جامعه ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که به وسیله نام آنها مثلا شهردیار گرداند. فرخاند شهر استناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست میکشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که با چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی یا حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار رو خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آنگونه نیست. یا شما روزی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیتی خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود، چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که رهبر اول تورسون اولجابویف به همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیره‌هاش به تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخره باز ها، اینها نفوذ پیدا کردند. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در صحنه ها، نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش های بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخری شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودم که یک حزب کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری باز در دایره دستور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. اصلا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز پایان میکنن. در حال حاضر نه که باید خودش خود تامین کنی، حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ یکمی تنقیسی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون در اون دوره جوان ها تا باید سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانیت های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان رهبریت هم ایجادی، رهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانیت های خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادیروف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همان دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و سطحشان پست نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هست. باید پیش راه این چیزها هم راه گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفر دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه حجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای بایسی نگرانی است. استاد آسیمی یک بیت می‌گفتن، یک شاه بیت می‌گفتن که اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. فرضو سر ایجادکار خویه، سر ایجادکار کارگردانی است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها که من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثلا همون اندیشه خودش، همون فیغان دیل خودش، خیده های خودش، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دیل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین که این عرضه ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خش شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایهسکی و میرعلیشیر نوایی و، ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع مثلا نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگی داره مثل جیوم قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تورخان احمدخان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خطوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حال روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساسی اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز خفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروزی ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کوری به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروزی بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین از به فکرتان ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان. من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادث این چیزا باشد. در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما همیخل درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداریم متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
چرا جو